بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیات 228 تا 242 هستیم. اولین آیه‌ای که از این مجموعه آیات که در رابطه با طلاق زن است و مباحث مرتبط با طلاق است که یه بحث مفصلی تربیتی هم انشاءالله بعد از این در ذیل همین بحث خواهد آمد، انشاءالله این بحث رو بتونیم تا امسال به سرانجام برسونیم. لذا مباحث احکامش رو که دوستان قطعا توی مباحث فقه مفصل میخونند، اینجا فقط اشاره‌ای میکنیم و دیگه دقت‌هاش رو و دقایقش رو واگذار انشاءالله به دوستانتون. مباحث فقه مرحوم علامه هم از ابتدا شرط کردند که ما مباحث فقهی رو به مفصلات ارجاع میدیم که همونجا بحث دیده بشود و تو مباحث دیگه بیشتر ورود پیدا کردن و مباحث فقهی رو با اشاره گذروندن. از جمله در اینجا هم همین جوره. انشاءالله ما هم در همین به همین وزان سعی میکنیم که رعایت بکنیم تا بتونیم انشاءالله این چندین آیه رو در جلساتی که در پیش داریم بتونیم به یه سرانجامی برسونیم. آیه اولی که در محضرش هستیم آیه 228 میفرماید که والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر و بعولته. اینجا 6 تا حکم رو تو این آیه شریفه بیان میکنه. اولیش همون بود که والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. دومین حکم این است که ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمنن بالله والیوم الاخر. سومین حکم این است که بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. چهارمین است و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. و پنجمین است که وللرجال علیهم در علیهن درجه. و ششمین حکمی که حاکم بر همه این هاست و الله عزیز و حکیم. این 6 تا موضوعی که در این آیه شریفه به صورت 6 جمله در حقیقت تو یک آیه شریفه به کار رفته که 6 نتیجه و 6 خبر است در اینجا که 5 تاش حکم است و یکیش در حقیقت چی هستش؟ یکیش هم یک علت است برای اونها و نگاه علیه به این مسئله است. انشاءالله تو این آیه شریفه در محضر این 6 بیان هستیم تا اونجایی که فرصت باشه. مرحوم علامه شروع میکند از اول معنای طلاق رو بیان میکند که طلاق بالاخره از جهت لغوی معلوم میشه که اون همون تخلیه انوساقنه، یعنی بندو که آزاد بکنن باز بکنن، این اسمش طلاق است. طلاق آزاد شدن از بند است. منتها این در اثر این که کسی از عقدی همزن راحت میشه عنوان چی پیدا میکند؟ طلاق پیدا کرده. لذا اینقدر در این استفاده شد به طوری که الان تا میگن طلاق دیگه این شدت استعمال منصرف میکنه امر رو به چی؟ به همین طلاق. دیگه اون بحث آزاد شدن از بندی که معنای لغوی بود دیگه تو مرحله اول دیده نمیشود، بلکه تو همین کثرت استعمال تو همین این رو ارتکاز تو همین صورت میگیره. لذا اصل طلاق لغوی به معنای آزاد شدن از بند است. آزاد شدن از بند ازدواجی که یه عقدی است، این هم در حقیقت مصداقی بود از او و بعد کثرت استعمال در این طلاق رو یک حقیقت شرعیه کرده در چی؟ در همین اصطلاح خاص که ایجاد شده. حالا این طلاق هم البته مختص فقط به اسلام نیست، ادیان دیگری هم به نحو دیگه دارن. حالا اینو بعدها بعد بحثاش میاد. پس اولین حکم این است که سلام علیکم ورحمت الله والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. این حکم اول. حکم اول لغتاش این است که طلاق اینجور بود و بعدم خلاصه بحث تربص است که یتربصن همون به اصطلاح انتظار و حبس دو معنا شده. خب الانتظار و الحق یتربصن این در حقیقت خودشون رو حبس میکنن یا منتظر میمانن به انفسهن ثلاثة قروء. سه ماه منتظر میمانند. سه ماه یعنی سه تو، این سه قر یعنی سه در قد تو، اینم پس معنای تربص است. بعد به انفسه نه آمده، به انفسه نه، ببینید تعبیر به انفسه نه نشون میده که کار سخت است. یعنی زن وقتی طلاق میگیرد میل زن از یک طرف، ببینید مرد وقتی که در حالت طلاق از زن است، امکان رجوع و امکان هم رجوع به این زن، هم امکان در حقیقت ارتباط با عقد با زنان دیگر رو دارد، لذا برای او اینقدر سخت نیست. اما خانومی که در دوران طلاق به سر میبرد و عده است، این عده دورانی است که مرد اگر رجوع کرد به او، این براش منعی نیست، عقد جدیدی هم نمیخواد. اما اگر مرد رجوع نکرد در این دوره، این حق ندارد که به کسی دیگری رجوع بکند، این طلاقی که طلاق رجعی است. لذا ببینید که برای این سخت‌تره، با اینکه طریقت این شوهر هم داشته، تقاضای شوهر داشتن براش بیشتره از اون طرف. لذا در ایلا نه یا مسلام علیکم، در ایلا که اونجا للذین یعلونه آیه شریفه چی بود؟ للذین یعلونه من نسائهن چی؟ تربص چی؟ تربص و اربعه اشهره. اونجا نگو به انفسه نه، تربص انتظار چهار ماه رو منعی نداشت، وجوبی براش نبود که تو چهار ماه رجوع، لذا میتوانست چهار ماه صبر کند، بعد چهار ماه حق نداشت اگر یادتون باشه. اما اونجا چون خود مرد در حقیقت کنار کشیده بود یعلونه من نسائه و خودش در حقیقت مباشرت رو نمیخواست، برای او به انفسه نه نیامده. اما در اینجا یه تربص نه، چون طلاق از طرف مرد محقق میشود و از این طرف زن در دوران عده هم هر ندارد به دیگری رجوع بکنه، تو دوران عده این مرد میتونه رجوع بکنه بهش، اما زن نمیتونه به کسی دیگری رجوع بکنه، درسته؟ پس اینجا به انفسه نه تأکید شدت مسئله است که برای زن سخت هم هست. به طور غالب البته یه موقع میبینی یه زن اینقدر از این مرد بیزار شده که در این دوران که نه به این مرد هوس میکند نه به مردان دیگری، اصلا بیزار شده از مرد. غالب رو داره بیان میکنه، حکم غالبی است که این زن بدون شوهر بودن براش سخت است و لذا به انفسه نه در اینجا دلالت بر همین مسئله داره.
دلالت بر سخت بودن برای زن میگیریم، دلالت بر این میگیریم که این حکم انقدر مهمه که این از به هیچ وجه نباید این عده رو رها
کنه. کفایت میکرد، نمیدونید کفایت میکرد در این که حکم رو بیاره، مثل همون در حقیقت جاهای دیگری که حکم میاره. اما وقتی به انفسه نمیاد، تأکید باید علتی داشته باشد. علتش چی هستش؟ علتش هست که برای زن، برای خانم ها سخت است این، لذا میدید در اونجا که مربوط مرد بود این رو نیورده، قسم خورده بوده در اونجا هم که ترک بکنن و ترک میکنن، درسته تا چهار ماه، اما بعد چهار ماه حق ندارن.
حکم ترک قسم و شکوندن قسم انقدر زیاد نیست ولی عده انقدر مثلا
خب بله، داریم همین رو عرض میکنیم که این عده حق ندارد به دیگری رجوع کنند. اما به انفسه نه، با توجه به سیاستی که در نگاه احکام دین هست، این حق ندارد دیگری رو به خودش راه بدهد. یه نکته دقیقی رو هم بعضی ها استفاده کردن، این است که نشون میده طبع اولی زن گرایش به مرد هست، لذا اگر منع میشود، طبع اولی غالبی ها گرایش به مرد هست و اگر منع میشود در این دوران سخته براش، اینم به صورت طبع اولیه که اگر منع میشود سخته، لذا به انفسه نه شدت حکم رو داره میرسونه تا اینها خودنگهداری قوی تری به خرج بدن. در هر صورت این خلاصه حکم، البته به مقداری که حکم سخته، جزا هم مطابق اون چی هستش خدای تبارک و تعالی قرار میدهد. اینجا عقاب نیست برای این حکم شرعی داره بیان میشه. اگر بیان شد که این انجام این عمل برای زن سخته است، نشون میده که جزایی هم که بر اون مترتب میشه در خود نگهداری چی هستش، جزای بالاتری است نسبت به مرد که این مقدار شدت رو ندارد. خب این به انفسه نم پس لغتش به این معنا میشه در اینجا. بعد از اون میشود معنای چی؟ قر، که حالا قر رو هم معنا میکند، و تربص و الانتظار و الحبس و قد غید به قولی تعالی به انفسه نه، که این بیان رو از کنیم به انفسه لیدل علا معنی تمکین من الرجال فیفید و معنی الاده عنی عدت الطلاق، که تربص به انفسه نه یعنی تمکین از رجال نباید داشته باشد، و هو حبس المرأت نفسها عن الازدواج تحذرن، این تحذرن حکمت دیگه علت نیست، تحذرن عن اختلاط المیاه، یعنی حکم شرعی چرا این حکم آمده؟ برای مرد این حکم نیست ولی برای زن هست، چون محل اون در حقیقت منی رحم زن است و چون محل است اگر این قر و طهارت صورت نگیرد صغر ممکن است اختلاط میاه صورت بگیرد و نسل ها به هم مخلوط بشود و الحاق در حقیقت چی بشه؟ خدشه‌دار بشه. اما در مرد این نیست، در مرد پس از انذار مرد در حقیقت میتواند با زن دیگری رابطه داشته باشد و ازدواج بکند یا اگر ازدواج کرده ارتباط داشته باشد، چون حکمت اختلاط میاه در مردها ایجاد نمی شود. این یک طرف که محل است، اگر اون محلی که در اون میماند اون انزال از مرد صورت میگیرد و تمام می شود. اما در زن چی میشه؟ در زن این میماند و تا طهارت ایجاد بشه و این تخلیه صورت بگیره و معلوم بشه که این دیگه از این مرد نیست، این حکم شرعید و بیان شرعی به این است که سه طهر لازم دارد.
حکمت هیچ جایی نداره، چون که دیگه با
ژنتیک و
اینا قشنگ معلوم میشه.
از کردم دیگه این حکمت دیگه، نگفتن که اگه حکمت شد علت نیست که دار مدار باشد. اگر حکمت شد یعنی اگر معلومم شد که آزمایش کردن دیدن نه این نیست، چون حکمت هست حکم برداشته نمیشود. اگر علت بود دار مدار، اما اگر حکمت هست حکمت اشکالی ندارد، ممکنه بگه حالا اختلاط میاه راه براش پیدا کردن. بله اگر خدا میفرمود اختلاط میاه راه دیگری ندارد، فقط همین سه طهارت است و علت هم همین اختلاط میاه هست. شما میفرمودید خب حالا الان معلوم شده پس باید برداشته بشه، اما از اول با حفظ این که گفتیم این چی هستش؟ حکمت هست نه علت، با معلوم شدن این مسئله هم حکم برداشته نمیشود، چون حکم دائر مدار حکمت نیست، دائر مدار چی هستش؟ علت هست. حکمت یعنی خواص آثار. حالا ممکن این اثر الان به نحو دیگری معین باشد، اگر اثر نبود دلیل نیست که حکم نباشد. اینم یکی از آثار این حکم بود که اگر حفظ میشد اختلاط میان صورت نمیگیرد، اما این نیستش که علت حکم باشد. خب
با توجه به این موارد که تو بحث قلب داشتیم،
بله
اینا نازله میشدن، همین میشه گفت انتهای کاره، مثلا نازلش بازم به نظر روحی و اینا این فرصت باید باشه مثلا سه ماه.
عرض کردم که تحلیلای زیادی کردن، شاید 10-15 در حقیقت چی خاصیت شمردن برای این، منتها در این حال همه خاصیت ها حکمته. اگر بر فرض تحقق در روایات هم ذکر شده باشه، مثلا اختلاط میاه رو در روایات ذکر کردن حکمت رو، اما بعضی دیگرش رو هم ذکر کردن، بعضی دیگرش هم ذکر نشده ولی استفاده میشه. وقتی آدم تحلیل میکنه میبینه اینا به عنوان یکی از خواص قابل این است که این خاصیت رو چیکار بکنیم ما ببینیم. اشکالی نداره خاصیت، ده ها خاصیت ممکنه برای مسئله باشه، اینجوریه که یه خاصیت باشه، اما همه اونها در این که با رفعشون دقت میکنید حکم مرتفع بشود، نه این گونه نیست، حکمت این گونه نیست. لذا شبهاتی که امروز مطرح میکنن که اگر جلوگیری صورت بگیرد یا اگر در حقیقت نمیدونم امکان اصلا خلط میاه نباشد یا ژنتیک بعد از اگر چی باشد الحاق امکان پذیر باشد، هیچ کدوم از اینها حکم رو بر نمی‌دارد. حکم سر جاش چون حکمت بوده. فیفید و معنا لیدل علی معنا تمکین من الرجوع، فیفید و معنا الادعاء عن عده الطلاق و هو حفظ المرأه نفسه عن الازدواج تحذرا عن اختلاط المياه و يزيد علی معنا الادعاء الاشاره الى حکمت تشریع و هو تحفظ، یعنی علاوه بر اینکه معنای عده در اینجا بیان شده اشاره به حکمت تشریع هم دارد که حکمت تشریع، دقت میکنید علت تشریع نه حکمت تشریع، حکمت تشریع و هو تحفظ عن اختلاط المياه و فساد الانساب، که اگر نسب ها به هم ریخت ارث و قواعد دیگر و تمام اینها چی میشه و به دنباله این اختلاط المياه به هم ریخته میشود. جان همین که سه تا چیز رو گذاشتن، چرا گذاشتن؟ برای اینکه طهارت از این میاه گاهی ممکنه بعد از طهارت اول هنوز امکان این که، چون بعضی از خانوم ها بعد از اینکه حامله میشن باز خلاصه عادت ماهیانه براشون چی میشه؟ تا مدتی دیده میشود، تو ابتدای کار قطع نمیشود، لذا ممکنه که این میاه در او هنوز وجود داره و این مطلع نبوده، لذا سه طور که میشود این رحم کاملا چی میشه؟ طهارت پیدا کرده و دیگه از اون اثری باقی نمیماند. لذا همین اشاره به اختلاط میاه هست که قبل از او اگر به سال ارتباط دیگری صورت بگیره معلوم نمیشه از این بوده یا از دیگری بوده.
از در محل سابقه باید اثبات بشه که حکمت بعد بیان، ما چون که میبینیم نقض پذیر میشه سریع میگیم حکمت به چه دلیل حکمت بوده به چه لسان
علت بودن دلیل میخواد، یعنی اگر میخواد چیزی علت باشد باید ثابت شود که علت است. تا چیزی ثابت نشود که علت است حکمت است. یعنی هر جایی که ما خواستیم چیزی رو علت ببینیم، علت بودن دلیل میخواد.
ظاهر تعلیل این که علت باشه.
عرض کردم دیگه، ببینید اگر ظاهر تعلیل شما میگید، ظاهر تعلیل یعنی علت رو قبول کردیم. ظاهر بیان بگید، ظاهر بیان این است که شما بگید که ظاهر حکمت ها همیشه به صورت لام میان. یعنی اینجوری است اگر تو لسان شریعت فقط علت به صورت لعجل می آمد، می گفتی خب لعجل قایته، لعجل عمدتاً چی هستش؟ به صورت قایته، به لحاظ قایت. قایت میشه چی؟ همون حکمت میشه، در حقیقت همون خاصیت که اینو. لذا اگر جایی بخواد علت باشه، تشخیص علت در احکام سخت است و لذا گفتن حتما باید چی باشه؟ منصوص العله هم باشد تا بشه حکم رو تو امن و تو خصص. لذا اگر جایی منصوص العله نبود، احتمال علت دادیم، امکان در حقیقت این که به علت عمل بکنیم و حکم رو دائر مدارو بکنیم نیست، او میشه او وقت استحسان. لذا حتما باید چی بشه؟ علت بودن به صورت منصوص العله بودن چی بشه؟ احراز بشود و تا احراز نشده ملحق به حکمت هست. هر چی که باشد تا این اگر تونستید شما از استظهار این به عنوان علیت استفاده کردید، البته مطابقش میتونید حکم بدید با شرایط علیت، اما فقها استفاده علیت نکردن و همه اینها موکول به الان هم نبوده که بگید حالا شاید شرایط امروز این است که بعضی از کارها میشه مثلا اینا به خاطر این میگن. نه، از ابتدا که این مسئله بوده که اختلاط میاه رو که در روایت اشاره شده همه به صورت چی گرفتن؟ همه به صورت حکمت گرفتن، هیچ کدوم به صورت علت نه. البته فتوای شاز هم ممکن است در حقیقت در اینجا در کار باشد که کسی به صورت علت گرفته باشد، چنانچه بعضن بعضی از معاصرین رو نقل کردن که یه همچین حرفی رو زدن، اما به شدت مورد در حقیقت تهاجم دیگران هم قرار گرفتن که چون دیدن که مسئله با اون اتفاق سابق و جریانات بساطی یه خورده از حالت اعتدال در اجتهاد، از اون نگاه اجتهادی خارجه و استنباطی که شده استنباط صحیح اینه. حالا اگه جرأت دارید خلاصه برید فتوا رو جوری بدید. منم اینم گفتم که بالاخره بله،
یک خبری هم سال 91 اومده بود که دانشمندی به نام رابرت
گیلهن، بله
رابرت گیلهن درست تلفظ کنم، یه دانشمند یهودی آمریکایی که تحقیق کرده بود، گفت بر اساس این تحقیقش هم که گفته بود که پاکترین زنان عالم زنان مسلمانن و شیعه شده بود، مسلمان حالا شیعه شده مسلمان شده بود، گفته بود که تو هر دوره از طهر تقریبا یک سوم، تقریبا دوره اول 35%، دوره دوم 60%، تقریبا 72%، 75%، دوره سوم 99% اطلاعات تراشه‌ای که اون اطلاعات ژنتیکی
بله اینا
مردم هست تحلیل میشه.
بله
اینا اگر تو این دوره قبل از 3 ماه ازدواج بکنه اختلالات هورمونی و روانی پیدا میکنه.
بله اینا همه ممکنه، یعنی قطعا اگر کسی به حکم دین باور بکنه و از این تحقیقات هم زمینه بشه، میبینه که میتواند منشأ صدق داشته باشد. حتما حکم دین در این که اختلاط میاه رو هم گفته، اختلاط میاه یکی از آثارش همین اختلاف خصوصیات ژنتیکی ممکنه باشه طبق این بیان.
شما در زن یائسه نیست
جان؟ نه تراشه ها که میگه هستش، حالا شما دیگه خودتون الحمدلله خیلی تفنید، برای بالاخره حکم حمل بعد از اینه که میخواد صورت بگیره، اما در زن یائسه دیگه احتمال حمل چی شده؟ خود شما میگه یائسه است، دیگه احتمال حمل نیست. لذا چون احتمال حمل نیست، احتمال این که نسبی محقق بشه از این اختلاط امکان پذیر، لذا در زن یائسه این عده لحاظ نیست، یعنی زن یائسه عده نداره.
بله تراشه‌ای که من میگم کسی با کفاز نزدیکی کنه اون تراشه بازم منتقل میشه.
از کردیم که در هر صورت حکمته، حالا شما خیلی قصه نخور، حکمته. نه عیب نداره، ببینید حرفای غربی رو ما نمیخوایم بگیم داریم علت قرار میدیم، میگیم اونم اگر بیانی رسیدن از نظام علمی اونم حکمتی باشد، اونم عیبی نداره، و الا ما دهانمون باز نمونده این که بگیم که ببینیم او چی میگه. اما اگه حرف متینی زدن، ما اینجور نیستش که حرف متین رو بگیم چون غربیه به هیچ وجه نمیپذیریم، اناد که نداریم که با علم، اگر علمی بود، اگر علمی بود
ما نقل کردن اینا تو محافل علمی، مسیر علمی ما روی سمت این داره که قرض زدگی بیشتر از بر میشه.
نه این قدم دیگه توی یه محفل علمی مثل اینجا تو عوام بگیم یه موقع، بله اگه ما خودمون عوام میدونستیم میگفتیم حرف علمی، دیگرانم نه. ما میگیم تو محفلهای علمی ما بالاترین مدارج و مسائل و شبهات و مباحث مطرح میشه. اسلام یه حقیقت زنده است که قدرت دارد تمام مسائل علم رو ببیند و او رو در حقیقت چکار رو کند، آن چرا مناسب در حقیقت حقیقت اسلام است هضم کند و از اون چیزهای خودش جدا کند، هضمش کند و اون هضم شده را بپذیرد، نه اونم به نحو زمیمه که زمیمه کند، به نحو هضم، اون قضای هضم شده، فرهنگ هضم شده، نه فرهنگی که جزئی از این و جزئی از اون تا التقاط بشود. اگر ما گفتیم نه اصلا حرف اونا رو نزنید، این یه نوع جمودی، یه نوع در حقیقت خلاصه حالت حالا اخبارگری نمیگیم به توهین بخوایم بخوایم، اما در این حال یه نوع ما اینجوری نیستیم. از اسلام یه همچین باز بودن و فراخ بودن رو داره در این اون دقت ها و در این اون حازمه قوی. اگر موجودی حازمش قوی نیست مثل عوام مردم، البته گفتن که باید پیشگیری کرد حرفی رو که اون نمیتونه تحمیل کنه عزم کنه، نمیشه یه حرف علمی رو روزنامه ایش کرد. اما توی مجمع علمی مثل حضرت عالی و دوستان اگر این حرف رو اینجا زده نشه کجا زده بشه؟ بعد ببینن صحت دارد یا سوء دارد. بله اگر اینقدر بی دلیل بودیم که تا گفتن پذیرفتیم، اون موقع هیچ مرعوبم بودیم، خب اون خوب نیست برای ما، میشیم عوام، یعنی حالت ما میشه حالت عوام زدگی. بر فرضی که این حرف صحیح باشد، ما گفتیم بر فرض صحت دیگه میتواند اینم حکمتی و معیدی باشد. بر فرض دیگه این علا فرضن دیگه شما تو فقه و اصول و فلسفه و کلام و علا فرضن که دیگه بنابراین است که این ثابت باشد. اگر ثابت شد این حرف صحیح هست، خب این حرف میتونیم به عنوان حکمت بپذیریمش. بس بعد ادامه بس میفرماید که ولا یزید علی معنا الاشاره الی حکمت و هو تحفظ عن اختلاف ولا یلزم اعتراض الحکمه. اینم خود ایشون بلا فاصله میگه لزومی ندارد که حکمت در همه جا شایع باشد. فی جمیع الموارد فان القوانین والاحکام انما تدور مدار المصالح والحکم البالغه دون العامه. لزوم نداره که همه جای سرایت داشته باشد حکمت، تا اگه بعضی جا نداشت بگیم حکم نیست. نه، در اغلب افراد که باشد کفایت میکند که این حکم با وجود این حکمت که در غالب صحیح باشد هیچ اشکالی هم ندارد، غیر از اون که اینا اصلا علت نیستن. فقول و تعالی یتربسن به انفسهن، اینجا که وارد شده یتربسن به انفسهن به منزلت عرض کردیم به انفسهن، یکی یکی هم یتربسن به صورت چی آمده؟ به صورت اخباری آمده و جمله خبریه است. یتربسن به انفسهن سر میکنن، در حالی که امر است در اینجا، انشاء حکم است، یعنی در حقیقت اینا باید صبر کنند، انشاء است. اما از باب تأکید و شدت مبالغه در قبول بیان میکنن یتربسن به انفسهن به منزلت قولنا یعتدن احترازا من اختلاط المیا و فساد الناس به تمکین الرجال من انفسهن و الجملت و خبرون ارید و بهل انشاء تأکیدن. اینم که من ول قرو، قرو که خلاصه اینا دیگه تو فقه مفصل دوستان خوندن که جمع قر است و از اون الفاظی است که بر ضد در دو ضد اطلاق شده، هم بر طهارت هم بر در حقیقت چی، بر اون در حقیقت دورانی که پس از طهارته، بر هر دو اطلاق شده. چون بین یعنی طهارت پس از در حقیقت اون ناپاکی است به دو جهت در حقیقت مرتبط است، این مرتبط بودن به دو جهت باعث می شود که این ارتباط هر لفظی که به دو جهت مرتبط است امکان این هست که گاهی در این گاهی در اون دو تا مرتبطون علیش به کار رفته باشد، امکان این هست. از جمله این الفاظ خود قروع از ثلاثه قروع که هم در حیض به کار رفته هم در چی، هم در طهارت، مون تا اونی که غالب است در کدام در اینجا از جهت فتوای فقهی در طهارت هست که ثلاثه، هرچند حکم به طرف مقابلش هم حکم فقهی داریم که بعضی به اون قائل شدن. میفرماید که فهو علی ما قیل من الازداد غیر ان الاصل فی ماده قر، اصل ماده قر به معنای جمع است، لاکن لا کل جمع بل الجمع الذی یتلوه از صرف و تحویل، اونی که پس از این که جمع میشود این از صرف و تحویل و نحوه و علی هذا فل ازهر ان یکون معناه اطهر لکونه حالته جمع الدم، که تو دوران به اصطلاح طهارت این جمع در حقیقت این دم جمع می شود و دوران حیض این دم چی می شود؟ خارج می شود. این لذا تو دوران طهارت انسان چی شده؟ از این قر، از این خونی که جمع شده بود تخلیه شده این خون، دوباره شروع میشه تو این دوران به جمع شدن، تا بعد تو دوران حیض این چی میشه؟ تخلیه میشه و تخلیه این در واقع خون است که این خود رحم رو شستشو میده. این خونی که اینجور خارج میشه شستشوی رحم است و این سنت الهی که رحیم رو اینجور طهارت ایجاد میکنه درش، تا اگر اصل این ارتباط به اصطلاح بین زن و مرد برای نسل است دیگه، بقیهش چی هستش؟ بقیهش از باب منفعتی است که اون منفعت رو تضمین بکنه، درسته؟ به خاطر این است اون تضمین بشه، لذا این دائما انجام میشه تا به موقع چی بشه. لذا اوایل طهارت امکان بسته شدن نطفه شدیدتر از اواسط و اواخره، چون در اینجا چی شده؟ اون آمادگی بیشتر از از جهت دیگه طبی و اینها دوستان خودشون میتونن مطالعات دیگری داشته باشن. و بله
استاد
جانم چی میفرمود آقا؟
استاد بچه ها وارده
آها استاد ها بله خودشون استاد سم مستعمل فل هیزی لکون حالتون قذف حالت و قذفهی بعد الجمعه، حالت و قذفهی بعد الجمعه یعنی اون بیرون ریختن بعد الی که جمع شد و این اجتماع پیدا کرد، قر همون جمع شدنه و این در حقیقت بعدش بیرون ریختن، حالت و قذفهی بعد الجمعه. و به حاضر انایه اطلق علی الجمع بین، حتی همین قر به چی اطلاق شده؟ بین حروفی که جمع می شود تا کلمات و جملات ساخته می شوند، این رو هم چی معنا کردن؟ قر معنا کردن. و قرآن هم از همین جمع است، ان علینا جمعه و قرآنه، که در حقیقت قرآن هم از همین ماده هستش که قرعه و قرائت و از همین هست. بله. و به حاضر اینا اطلق علی الجمع بین الحروف للدلالت علی معنا القرائه و قد صرح اهل اللغه بکون معناه هو الجمع، معنای قر معنای جمع است. و و همچنین این اشعار دارد به این که ماده یشعر به ان الاصل فی مادت قر الجمع قول دلالت دارد قول تعالی که لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، که همین معنا رو در این آیه شریفه ازش در حقیقت استفاده کرده. و قول تعالی و قرآنا فرقناه، قرآنا یعنی اون جمع، فرقناه تفصیل که جمع و تفصیله، قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن حیث عبر تعالی فی الآیتین بالقرآن ولم یعبر بالکتاب او الفرقان او ما یشبههما و بهی سمی القرآن قرآنا، به همین وجه جمع که در اینجا همه چی جمع. قال الراقب فی مفردات و القرآن فی الحقیقه اسم للدخول فی الحیض ان طهرن ولما کان دخول فی الحیض ان طهرن، دو طرف دارد دخول فی الحیض ان طهرن، میگه چون اینجوری است ولما کان اسما جامعا للامرین الطهر و الحیض المتعقب له، حیضی که متعقب بر طهر است، اطلق علی کل واحدین، بر هم طهر هم بر حیض هم چی شده؟ قر اطلاق شده است، چون دو طرف داشت به خود طرفینش هم اطلاق. لان کل اسم موضوع لمعنیین معا یوت، اگر اسم موضوع برای دو معنیین با هم باشد یطلق علی کل واحد منهما اذا فرق، مثل مائده که برای سفره همچنین برای طعام هر دو استفاده می شود، هم به سفره میگن هم به خود طعامی که تو سفره قرار میگیرد مائده میگن. ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به، وليس القر اسما للطهر مجردا ولا للهيز مجردا، به دلیل ان الطاهر التي لم ترى است. چرا به تنهایی اینا اطلاق نمی شود؟ حتما باید طهر بعد الهیز باشد یا هیز بعد طهر باشد؟ چرا؟ میگه به دلیل اینکه اگر جایی طهارت باشد و هیز امکان پذیر نباشد اونجا قر نمیگن. اگر هیز تنها باشد مثل نفسا که در حقیقت دیگه اونجا نفس که نمیتونه در حقیقت خون دائما جاری است و ادامه داره چی هستش اونجا؟ اونجا اطلاق قر نمیشود، نه در طرف طهارت به تنهایی و نه در طرف خلاصه ریزش خون به تنهایی که پاکی نداشته باشه اطلاق قر نمیشود. پس معلوم میشه اونجاییست که یکی پس از دیگری مرتبط با هر دو باشد. بله. و کز الحائض التي استمر بعدم لا يقال له ذلك، این کلام مفردات بود. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اینم حکم دوم است، نمیتونن کتمان کنن، جایز نیست کتمان کنن. اگر ببینید این یکی از نکات جالبی است که قاعده است، اگر جایی بیان میشود که جایز نیست کتمان کنن، طرف مقابلش هم چیه؟ لازم است قبول شود اظهارش. دقت بکنید دو طرف داره، اگر بر او جایز نیست کتمان بر طرف مقابل قبول چی میشه؟ لازم میشود دیگه، امر به این میشود که جایز نیست رو کتمان کنی. اگر جایز نباشد که کتمان کند و طرف مقابلش هم لازم نباشد قبول بکند، این عوض میشه. این یه حکمیست نه فقط منحصر به اینجاست. اگر در طرفی حکم به اخبار میشود، در طرف دیگه چی میشه؟ حکم به قبول است، که این دوتا با هم دیگه بله، مگر قرینه ای در کار بیاد که اون رو چکار بکنه؟ تخصیص بزنه یا لغو بکنه. اما اصل بر این است اگر جایی وجوب اظهار آمد، طرف مقابلش که قبل وجوب قبول است هم به دنبال این آمده است. این متعدد در احکام مختلف و در مسائل مختلف از مسائل چه اخلاقی چه مسائل فقهی به کار رفته است. حالا دوستان میتونن شواهد دیگه‌ش هم به کار. لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. این که ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر آمده، مسائل حکمی به اصطلاح فقهی و علمی رو با نظام در حقیقت چی روحی و الهی مخلوط میکند که با هم جواب میده. لذا بیان احکام حتما با این نگاه تأثیرگذارتر است تا اینکه صرف احکام بیان بشه. لذا بیان احکام با آداب یا با این در حقیقت نتایجی که دارد همیشه تو بین مردم اثرگذارتر است از اونجاهایی که چی باشد؟ فقط صرف بیان احکام باشد. خدای تبارک و تعالی سنتش در بیان همین گونه است. المراد به تحریم و کتمان المطلقه عدم اول ولد استعجالا فی فروج. چند تا چیز است که اینجا کتمانش چی شده؟ نسبت به زن حرام شده. روایت امام صادق علیه السلام که خدا سه امر رو به زنان واگذارده، هم حیض است و هم طهر است و هم حمل، که اینها درسته که ممکنه که کاوش و تجسس برای در حقیقت کسی که متخصص امکان یا آزمایش امروز امکان اینها رو فراهم کرده باشد، اما این امور به زن واگذار شده. وقتی به زن واگذار شده، اگر شهادت داد از طرف او بر اینها، طرف مقابل برش لازم است قبول، مگر قرینه مثلا قطعیه بر کذب باشد، اون دیگه بحث دیگریه. ولی اگر قرینه قطعی بر کذب نباشد، صرف شهادت او قبول طرف مقابل رو به دنبال باید داشته باشد. لزومی نداره تفحص دیگری، لزومی ندارد تفحص دیگری، صرف این بیان کفایت میکند. اگر خلافی هم محقق بشود، بر عهده خود اون زن است که این شهادت رو داده و این رو اینجور ابراز کرده.
در صورتی که اثر دیگری و این اظهار مترتب نباشد، این که لغویت میشه. ولی
اگر اثر کردم که اگر قرینه قطعی دیگری بر کار باشد،
اصلا قرینه نداره ولی اثر دیگری بر اظهار مترتب.
مثلا شما بگید که بگید من حمل دارم تا ارث ببرم، مثلا اگه بگه من حمل دارم، خب حملش بالاخره باید به سرانجام برسد یا نه؟ تا قبلش که حمل
به این که این اظهار او یک جزء العله میشه در کنار جزء العله
دیگه. عرض میکنم مثلا بگه من حمل دارم تا مثلا اول ماه حملم هم هست، تا خلاصه چی؟ نه ماه تأخیر بشه عدهش، چون عده تا چی میشه؟ وضع حمل میشه دیگه. اینم ممکنه بگه من میخوام این کارو بکنم تا این مرد بلکه برگرده. این اشکالی ندارد که ابراز کرده، مرد هم لزومی نداره تفحص بیشتری بکنن، طبق حکم همین که کفایت میکنن. عرض کردم مگر قرینه قطعی دیگری باشد، به دیگران گفته باشه من دروغ گفتم، بخواستم اینو اینجوری کنم، اگر اظهار دیگری قرینه قطعی برخلاف باشه، اما لزومی نداره بگیم پس اینجوریه باید حتما بریم چیکار بکنیم، حتما باید بریم آزمایش بدیم تا معلوم بشه اصلا تو صادقی یا کاذبی. طبق اون چی که میگه نمیتونن کتمان بکنن، کفایت میکنه برای اینکه چی باشد؟ قبول بشه.
اگه قبول نکنه
یعنی اظهار اینکه این باید بگه و اینکه اون قبول نکند، این رو متلازم نباشن با هم دیگه لغو میشه. اظهار
لغو نشه، ثمرات دیگه براش مترتب باشه، نمیتونه استفاده بکنه.
ثمرات دیگه هم میگیش قبوله دیگه، چون اگه اعتنا نکنی ثمره نداره.
اگه
ثمرات دیگه نداره، ثمره مال اعتنای به حرفه. یعنی اگه حرف اعتنا اون بگه، هیچ کم اعتنا نکنه، خب این چه حرفی میشه؟
ثمره این نیستش که بدون هیچ معیدی حرفش رو قبول کنیم، برای اینکه به عنوان یک جزء دنده باشه در کنار.
نه شما بفرمایید که بگید که ثمرش چیه. یعنی اگر یه کسی حرفی بزنه بگید تو باید بگی، هیچ کم لزوم نداره شد قبول کنن، خب این چه حرفیه؟ یعنی چه اثری داره؟ چه ثمره‌ای براش میتونی تصور بکنی؟ حتما در این است که اگر میگه باید بگی، حتما این است که یه قبولی توشه که ثمره داشته باشد. وگر این گفتن مثل اونه که بگی طرف اصلا ربطی به غیر تو بزن آواز بخون، نه آواز خوندن نیست، اقراری است، شهادتی است، حکمی رو داره بیان میکنه نسبت به خودش، یعنی موضوعی رو داره نسبت به خودش بیان میکنه، اونم واجب شده که این موضوع رو بیان کنه. حتما باید اثری بر این موضوع مترتب باشد تا این بیان موضوع لازم باشد، و الا احوال دیگه‌اشو لزوم نداره بگه. این سه حکم رو بران گفتم اختبار از خود زن کفایت میکنه. بله اگر کتمان کرد حاضر نشد، نه بگه هم دارم یا طهارت دارم، یا اونجا ممکنه که بگید که اگر حاضر نشد به اظهار لازم است اختبار به صورت دیگری تا ببینن امکان طلاق کی فراهم میشه. بله
ممکنه ببینیم که این زن واجبه که دعوا کتمان نکنه، که مرد مثلا برانگیخته بشه که در این زمینه تحقیق
بکنه. متوجه نشدم یعنی
سمرش
چی میشه؟ یعنی
سمرش این باشه که این مرد مطلع بشه که لازمه حالا تحقیق بکنه در زمینه که این حمل داره یا
یعنی طهرم همینجوریه، حیضم همینجوریه، یعنی دیگه این چه سمره میشه بالاخره؟ یعنی این فقط گفته که برو تو تحقیق کن. خب از اول میرفت تحقیق میکرد دیگه،
اعتنا نباشه به این مسئله.
اگر اعلام نکنه اصلا زمینه رو پیش نمیده که تحقیق کنه، ولی وقتی اون ادعا میکنه که من هم
از کردم که اگر ادعا کرد مشکلی و حرجی برای طرف مقابل ایجاد می شد که به اخبار این ممکن بود حرج در کار باشد، یا او قرینه قطعیه داشت بر کس، او جای تحقیق باز می مونه. دعوا اگر شد دعوا جاش چی هستش؟ بازه که تحقیق بکنه. اما اینجا که می فرماید اظهار لازم است، قبول هم به تبع این چی می شود؟ لازم می شود. بله اگر نزاع شد اون موقع در نزاع اختبار ممکنه چی بشه؟ لازم باشد اختبار و وسائل دیگه. بگید آزمایش بده.
تأهل و تجرد زن، اخبار از تأهل و تجرد متعلق به حمل وابسته است که خودش این امر
تو بعضی از احکام فقهی همین رو بیان کردن که اگه زن بگه من مخلا هستم و در حقیقت کسی رو ندارم و این کفایت میکند، و اگر بعداً روشن بشه درست حکم برش مترتبه، اما مرد گناهی مرتکب نشده و گناه مربوط به زن. از حکم فقهی اینجوری بیان شده، لذا کفایت میکنه. ممکنه زن شوهرم داشته باشد ولی اظهار کرده باشه که من شوهر ندارم، و مرد در حقیقت این. اما هرچند که حکم حرمت ابدی محقق میشود به خاطر اینکه در حباله دیگری بوده و این ازدواج صورت گرفته، اما در این حال چی هستش؟ گناهی برای مرد نیست در اینجا، چون به اخبار زن کفایت میکرده در این. عرض کردم که متعدد موارد دیگر هم هست. این ستار امام صادق علیه السلام هست، مشهور هم هست، که از مورد بحث ما همین اینجاست که الان حمل و به اصطلاح ما شاهدمون رو به خاطر همین طهارت و حیض آوردیم. اگر اجازه بدید بحث رو تمام به یه جایی برسونیم. المراد به تحریم و کتمان المطلقه عدم اول ولد استعجالا فی خروج العده و اضرارا به زوج فی رجوعهی و نحو ذلک. میگه این ممکنه از این باب باشد که تحریم و کتمان المطلقه حرام است که کتمان بکنه به خاطر اینکه میخواد ضرری بزند. اگر کتمان کرد، کتمان کرده تا ضرری بزند، تا تأخیر بیفته توی چی؟ توی در حقیقت میگه من ولد دارم، تا 9 ماه مرد مجبور باشه کار بکنه، صبر بکنه و نفقه او رو بده، با این که در حقیقت نمیخواد ارتباط، ولی باید صبر کنه تا این حملش چی بشه؟ تا طلاق صورت بگیرد. عده با چی صورت میگیره؟ عده با وضع حمل صورت میگیرد. و همچنین یا بگه من توی در حقیقت عادتم، ایام عادتمه، در حالی که تو طهارت هست، که بخواد ضرر بزنه. میگه خب اگر این باشه این حرامه بر زن این کارو بکنه، تحریم کتمان، این کتمان حرام است این کارو بکنه تا ضرر بزنه. و فی تغییده به قوله ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر ما عدم اشتراط اصل الحکم بالایمان، خود حکم به ایمان مشترط نیست. یعنی اینجوری نیستش که کسی که اهل ایمان است این رو بگه، کسی که اهل ایمان نباشد اگر بگه مقبول نباشد. میگه نه اینجوری نیست، کسی هم که اهل ایمان نیست اگر بگه حرفش چیه؟ مقبول. اون هم یعنی اونی هم نگفت که هر کسی ایمان دارد. میگه این داره تأکیدش میکند که این اگر کسی ایمان دارد حرام میشود برش گفتن، بر بقیه هم لازم است گفتن. اگر دروغ بگن اونها هم چی شده؟ زیان کردن، حالا حرام شرعی مرتکب نشون قائل بشن. اما این حکم مترتب بر ایمان نیست، بلکه بر اگر کسی فرزن غیر مؤمنی رو هم امکان ازدواج باهاش باشد، اخبار او کفایت میکند بر این موارد، کفایت میکند، حتما مربوط به مؤمنات نیست. بله لذا میفرماید که
انگیزه نداریم اگه تحریم برای صادق نشه،
برای مرد شرطه
خانمی که مثلا
اب نداره، همون قدر که میگه اخبارش برای شما کفایت میکند، یعنی اگر گفت من شوهر ندارم یا در حقیقت چی هستم سه طور از شوهر قبلیم گذشته، کفایت میکنه که دیگری براش چی باشه امکان ازدواج با او فراهم باشد، حالا هر چی که باشد. یعنی این اخبار از طرف چی هستش؟ همین که بگه من همسری ندارم یا در حقیقت سه طور برام گذشته کفایت میکنه، لزوما اینجوری نیستش که شرطش ایمان باشه.
شما گفت ثمرش اینه که قبول کنیم ما در صورتی که بپذیریم اول تحریم هست که خودمون تحریم.
بله.
حالا اگه غیر مسلمان بود تحریم برام صدق نکرد به تمام ثمر
دروغ که هست، یعنی همین که دروغ است ولی این است که راست میگه، است ولی این است که اگر داره اظهار میکند اونجا واجب بود اظهارم بکنه، اینجا براش واجب نیست اظهار بکند، اما اگر اظهار کرد اصل بر این است که دروغ نمیگه، لذا اصل بر بله اگر شاهد دیگری شما پیدا کنید که دروغ میگه بحث دومه، اما لذا الان هم ایشون اینو داره بیان این کنه، ما عدم اشتراط اصل الحکم بالایمان نوع ترغیب و حس لمتابعت الحکم و تثبت علی لما فی هذا التغییر من الاشاره الى ان هذا الحکم من لوازم الایمان بالله والیوم الاخر الذي علیه بناء الشریعه الاسلامیه فلا استغناء فی الاسلام عن هذا الحکم و هازا نظیر قولنا احسن معاشرت الناس ان اردت خیرا، معاشرت با مردم رو در حقیقت حسن داشته باش تا ان اردت اگر که اراده، و قولنا للمریض علیک بالحمیه ان اردت شفاء والبر که در حقیقت پرهیز لازمه برای تو اگر میخوای شفا پیدا بکنی. پس حکم متفرع بر چی؟ بر لذا میفرماید که مثل همون هاست که متفرع بر ایمان نیست، این هم متفرع بر ایمان نیست، منتها این کتمان نکردن در اینجا علاوه بر این حکم ایمانی هم شده در کنار همون حکم عقلی و عقلی و عرفی که در کار هست که زن از همه خودش عالم‌تر است به این که حال و وضع چگونه است و اصلا این است که صدق دارد. بعد تو دنباله بحث که به اون چقدر مونده به از آنها این بحث، حالا بحث به اولته نه حق و برده نه فی ذالک ان اراد و اصلاح که حکم در حقیقت دوم این سوم است، بوله رو بیان کردن که حکم چهارمه؟
چهارده
الان اینو تمام میکنه. بوله جمع بعل است، بعل ببینید تعبیر شده که ذکر از زوجین است مادام از زومادام و زوجین، یعنی باید بعضی گفتن نه بعل اصلا به کسی اطلاق میشود که حتما بعد از مباشرت باشد، یعنی اگر قبل از مباشرت باشد با اینکه زوجین هستن اما به اونجا زوج میگن بل نمیگن، بل حتما چی هستش؟ بعد از مباشرت زوجین اطلاق بل میشود. و خود مرحوم علامه اینجا فرموده که وقد استشعر منه از بل معنى الاستعلاء والقوه والثبات في الشدائد، یعنی از بل یه همچین استفاده هم می شود که استعلا و قوت و ثبات به شدائد، لما ان الرجل کذالک به نسبت الى المرأه ثم جعل اصلا یشتق منه الفاظ، که از اون اشتقاق الفاظ پیدا میکند به هذا المعنا، فقیل لراکب الدابه بعلها، اونی که سوار در حقیقت بر دابه هست رو میگن بعد، ولی الارض المستعلیت بعلون، ببین اشتقاق اصلی دیگه الفاظه که آدم اگر بشناسه وجه رو لذا استعمالات اثر میگذاره، یعنی اگر تو روایات یا آیات بعل به کار رفته باشد اونجا معلوم میشه که این معنای استعلا توش چی هستش، یک تضمینی پیدا کرده و توش اشباع شده، این اثر میذاره. چنانچه در مورد رجال هم همینجوری است، رجال هم در حقیقت حالا بیان میکنه بعدن خودش، ثم جعل اصلا ولی الارض المستعلیت بعلون ولی سنمه بعلون، که این در به اصطلاح بعل که به کار رفته در اونجا میگه لسنم بعلون که یک استعلایی دارد نسبت به بقیه، ولی نخل ازا از اومن نخلی که بزرگ شده خیلی رشد کرده اونم میگن بل و نحو ذالک، این از این باب است. بعد بفرماید که دیگه حالا اینجا وقت از کردم
بعد از مباشرت بعد میشه،
بله دیگه، یعنی اینجا مرحوم علامه اینو نفرمودن اما بعضی مفسرین دیگه فرمودن که با این نگاه جاهایی که استعمال شده بل بعد از مباشرته، یعنی لذا اگر حکمی آمده نسبت به بعد از مباشرته، این خودش استفاده حکم فقهی هم میشه ازش بعدن اگر استعمال یقینی بشه و حکم هم ازش استفاده خواهد شد. بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله. و وجوب الرحمت لا لازم وجوب القبول منها به وجه بل ممکن ان يحكم على المرأة بحيث و عدم جواز دخول المسجد او غيره من الآثار.
بله
و مع ذلك لا تكون حائزا لدى زوجها.
تو بحث در حقیقت این حکم و اثر بعضی از از قدم تو بعضی از خب همین داریم میگه اینجا داریم میگه اینجا نه ببینید نه ببینید نه یه اثری باشد در مسجد رفته میگه من حائزم خب نرم مسجد اما در اینجا میگه یه حرام است در اینجا که میخوان طلاق بدن کتما نه متوجه میشن میگم وقتی که میفرماید که برای زن حرام است کتما در کجا حرام است کتما در طلاق در طلاق اگر میگم من حیزم نمیگه مسجد نرو نه دقت کنید یعنی میخوام بگم وقتی که این حیزه میخواد طلاق بدن میگه من حیزم عادت دارم
بعد چی نگاه یعنی هر چی گفته رو قبول کنید مثلا یا هر کس هر غلطی کرده تو مدرسه بعد بیاد بگه این یعنی پس هر کی هر چی اقدام کرد بعد قبول هم بکنید
این وظیفه من شما نظام چی هست نظام اخلاقی بس فرق نداره اصلا اظهارم لازم نیست اونجا نمیشه باید بگید این اصلا حکم غلطه در اینجا کار کار غلطی که باید بگید اشاعه فرشاد اما در اینجا که عیب نیست این عیب نیست این یه بیان مثلا واقعیتیه در وجود میگه اگه این واقعیتی رو که اطلاع بر او یا لازم است بر کشف عورت و تحقیق و استخبار که حرام مرده که بشه یا اینکه خودش اظهار بکنه اگر ارتدم اون ماله اونجاییست که به ضرر علیه مرد ضرری باشد یعنی اونجاییست که به حکم یعنی اون چی که علیه خودش به صرف اقرار خودش قبول میشه یعنی هیچ کسی اینجا اشکالی نداره مثل همین احکامی که بگه من حائزم جزا اگر گفت من حائزم در حقیقت اون که علیه خودشه مسجد نمیتونه بره اما اگر گفت من طاهرم علیه خودشه جزا مرد میتونه طلاق راحت انجام بده کفایت میکنه اما اگر اضرار به غیر بود که من حمل دارم تا ضرر بزن خب اینجا معلومه مرد میتونه اظهار بکنه به این که این حمل بودن برای این چی هسته؟ برای این اضراریه نه به لحاظ واقع اگر دعوا شد وقت دعوا دنبالش چی میخواد؟ دعوا دنبالش حکمیت میخواد اما اگر مردم دعوا نداره این اظهار کرد بر مرد قبولش به همین مقدار که دعوا نداشت
قبولش واجبه
قبولش لازمه قبول لازمه حضرت همونجا میگه اگه
علیه خودشه
یعنی اون احکام نه اونجا علیه زن باشه
اگه علیه مرد باشه قبولش
اونجا که علیه مرد باشه گفتم دعوا میشه اگر دعوا شد تو دعوا چی میشه حکمیت لازم دارن استخبار لازم اونجا حکم استخبار بودن اما هر جا که حکم به لزوم بیانه اثرش لزوم قبول است مونتا لزوم قبول شما یه موقع تخصیص میزنید میگه لزوم قبول در جایی که اظهار به خودش باشه علیه خودش باشه به لزوم قبول هست یعنی لزوم قبول به دنبال چی اظهار هست بله اگر علیه دیگری باشه خب معلومه اون باید بپذیره یعنی اگر پذیرف که باید اگر دیگر باشه اما اگر مرد ضرری علیهش البته اگر این حکم بخوام همینجور گفتم تشکر